ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا را رد کرد. 13 تن در ترکیه به اتهام جاسوسی از رجب طیب اردوغان محاکمه می شوند. و سازمان ملل متحد دریافت درخواست فلسطین مبنی بر پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری را تایید کرد. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه خبر آسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق موقت بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خانم افخم این خبر را جعفسازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خوانده و گفت که هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است. خانم افخم در ادامه تصریح کرد که هنوز هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است. شب گذشته آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات آگاه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا به شکلی موقتی توافق کردند تا بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به کشور دیگری منتقل شود. منابع این خبرگزاری همچنین گفته بودند که ایران و آمریکا در مذاکرات ماه دسامبر فهرستی را تهیه کردند که موارد توافق و اختلاف در آن ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 25 دی ماه برای انجام دور دیگری از مذاکرات در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر. در ادامه کاهش قیمت نفت، روز جمعه بهای هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه به 55 دلار و 48 سنت رسید و هر بشکه نفت تگزاس آمریکا نیز به 52 دلار و 3 سنت کاهش یافت. کاهش تولیدات صنعتی در چین تا آمریکا و اروپا، افزایش تولید نفت روسیه و عراق، تولید نفت شیلی در آمریکا و کانادا و می‌بخشید نفت شیل در آمریکا و کانادا و رکود اقتصادی در ژاپن به اضافه تصمیم اوپک به حفظ سقف موجود تولید نفت از علل سقوط قیمت نفت عنوان می شود. اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌های 13 تن در رابطه با جاسوسی از رجب طیب اردوغان و نصب دستگاه‌های شنود در دفتر او زمانی که نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت روز جمعه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد شامل 12 افسر پلیس و 1 مأمور ارشد رسیدگی به امور فنی دفتر آقای اردوغان می‌شوند. خبرگزاری آناتولی می نویسد که اتهام این افراد انجام و مشارکت در جاسوسی سیاسی و همچنین تجاوز به حریم خصوصی افراد سرشناس است. گفته می شود دو تن از این افسران پلیس از نیروهای امنیتی نزدیک به آقای اردوغان بودند. اگر اتهام این افراد ثابت شود آنها بین 6 ماه تا 35 سال زندانی خواهند شد. پرونده این متهمان به پرونده فسادهای مالی ترکیه و انتشار مکالمات تلفنی رجب طیب اردوغان در این رابطه مربوط است. آقای اردوغان پس از انتشار این مکالمات آنها را جعلی و ساخته فتح‌الله گولن رقیبش خواند. به گزارش رویترز به نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد، این سازمان روز جمعه دریافت درخواست عضویت فلسطین در دادگاه بین المللی کیفری و همچنین 16 کنوانسیون بین المللی را تایید کرد. ریاض منصور نماینده هیئت فلسطینی در سازمان ملل متحد در خصوص درخواست فلسطین برای پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری گفته است که این اقدام فلسطین گزینه قانونی و صلح‌آمیز است و هر کسی که حامی قانون باشد از آن نخواهد ترسید. آقای منصور میگوید فلسطین با عضویت در این دادگاه به دنبال رسیدگی به پرونده کشته شدگان به دست اسرائیل خواهد بود. بنا به گفته ریاض منصور تنها در تابستان گذشته بیش از 500 کودک در غزه جان خود را از دست داده و بیش از 3000 کودک زخمی شدند. فلسطین روز پنجشنبه این درخواست را تسلیم معاون ویژه هماهنگ کننده گفتگوهای صلح خاورمیانه، مقام‌های فلسطینی و نمایندگان رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین کرده بود. اسرائیل در واکنش به درخواست فلسطین گفته است که این جنایات فلسطینی هاست که باید در دادگاه بین المللی لاهه مورد رسیدگی قرار گیرد. اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از کسری 7 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی در سال 93 خورشیدی خبر داد. غلامرضا تاجگردون روز جمعه در برنامه تلویزیونی گفت با توجه به حذف نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی، دولت امسال 7 تا 10 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. او افزود که در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانه ها ادامه خواهد داشت. به گفته آقای تاجگردون امسال 48 میلیارد تومان چه می‌بخشید 48 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و 11300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته که مجموع مبلغ آن را به 59200 میلیارد تومان میرساند. اما در همین ارتباط هم یک گزارش رو بشنوید از شاهین بشیری.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از کسری 7 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی به مردم در سالهای 93 و 94 خبر داد و گفت که دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هیچ یک قانون هدفمندی یارانه ها را رعایت نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا تاجگردون روز جمعه 12 دی ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت با توجه به حذف نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی، دولت امسال 7 تا 10 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، ضمن آنکه در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانه ها ادامه خواهد داشت. امسال 48 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها و 11300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و در مجموع 59200 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یافته است. طرح پرداخت یارانه‌ها در ایران از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز شد و در این مدت چگونگی اجرای آن به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است. اما آیا اصولاً پرداخت یارانه به تمام اقشار اعم از مرفه و فقیر از لحاظ تبعات آن بر اقتصاد کشور کار درستی بود و آیا پیش بینی می‌شد که روزی دولت‌های آتی با مسئله کسری بودجه مواجه شوند؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
ممکنه فرضاً یک صحبتی باشه که مثلا بیمه همگانی وجود داشته باشه و یه مقداری از اون بیمه همگانی رو مثلا دولت خرجشو به عهده بگیره، ولی به اینی که پول نقدی به تمام افراد به این صورت داده بشه در همه جای دنیا که صحبتشو بکنید اشتباهه و من حقیقت ندیدم و نشدیدم که در هیچ کجای دنیا همچین کاری رو انجام داده باشن. اما چرا اون روز مسئله کسر بودجه مطرح نشد؟ اگر خاطرتون باشه در اون زمان دولت ایران یک چیزی در حدود 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت در سال. ملاحظه بفهمید که از نظر قدرت خرید درآمد نفتی ایران در زمان آقای احمدی نژاد برابر تمام درآمد نفتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه و یه چیزی بیش از اونه. این پولو چه کار کردیشون؟ والله سمیان علیم و علاوه بر اون پولی هم منتشر کرد. بنابراین اون روز به دلیل که این مقدار پول بود کمتر کسی صحبت کسر بودجه آینده کرد، بیشتر صحبت این بود که این یارانه دادن به تمام افراد کار اشتباهیه.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، آبان ماه سال 92 از 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال 93 خبر داده بود. منصور معظمی، معاون وزیر نفت، نیز روز شنبه 22 شهریور ماه خبر داد که پروژه‌های توسعه صنعت نفت کشور به دلیل سهم وزارت نفت از پرداخت یارانه به مردم عملاً زمین‌گیر شده است. اما با وجود این انتقادها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ادامه می‌دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به مصوبه مجلس برای شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنان از فهرست یارانه بگیران افزود متأسفانه دولت برعکس عمل کرده، ضمن آنکه رئیس جمهورم اعلام کرد برنامه‌ای برای سرک کشیدن به حساب مردم وجود ندارد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز جمعه 16 مهر ماه در گزارشی اعلام کرده بود که دولت حسن روحانی مصوبه قانون بودجه سال 93 برای تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی و پرداخت یارانه کمک به تولید را اجرا نکرده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی ایران برای دریافت یارانه ثبت نام کردند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها. به گفته مقام‌های مصری و فلسطینی، نیروهای مرزبانی مصر روز جمعه یک جوان فلسطینی که سعی در خروج غیرقانونی از غزه و ورود به خاک مصر را داشت به ضرب گلوله کشتند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان جنوب غزه، این جوان فلسطینی همراه با سه تن دیگر هنگامی که قصد ورود غیرقانونی به خاک مصر را داشت کشته شد. آن سه جوان دیگر نیز در خاک مصر دستگیر شدند. پلیس مرزی مصر میگوید این جوانان برای خرید و وارد کردن سیگار به غزه قصد ورود به خاک مصر را داشتند. مصر در ماه‌های اخیر تدابیر شدید امنیتی بر گذرگاه رفح وضع کرده است. و تاکنون اجساد 30 تن از سرنشینان هواپیمای ایر آسیا متعلق به مالزی که 5 روز پیش در دریای جاوه سقوط کرد پیدا شده است. این هواپیما با 162 مسافر و خدمه از اندونزی به سنگاپور می‌رفت که سقوط کرد. جستجو برای یافتن جعبه سیاه هواپیما همچنان ادامه دارد. کشتی‌های از اندونزی، مالزی، سنگاپور و آمریکا در عملیات جستجو شرکت دارند، اما باران‌های موسمی عملیات را دشوار کرده است. امروز در رادیو فردا چه چیزی خواهید شنید؟
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود. این برنامه رو آرش حسنی‌ها تهیه کرده. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به این صورت از رادیو فردا پخش میشن میتونید با info@radiofarda.com نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 91 شماری از بهایان شهر شیراز در نقاط مختلفی از این شهر بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان عدنان رحمت پناه بود. ماموران با هجوم به منزل مسکونی او، ضمن برهم زدن وسایل شخصیش، تفتیش منزل او و ضبط بخشای از وسایل، از جمله کتابها، سیدی ها و لپتاپ های او، این شهروند بهایی اهل شیراز را نیز بازداشت کردند و او را به اداره اطلاعات شهر شیراز، معروف به پلاک 100 بردند. پیش از آن ایمان رحمت پناه، برادر عدنان رحمت پناه، از جمله بهایانی بود که در حدود یک سال قبل در بازداشت گسترده بهایان شیراز در بهمن ماه سال 90 بازداشت شده و در زندان به سر می برد. عدنان رحمت پناه بیش از 60 روز را در بلا تکلیفی به سر برد و مراجعه خانواده‌اش به دادسرا، دادگاه، اداره اطلاعات و پیگیری‌های آنان راه به جایی نبرد. تا اینکه در میانه بهمن ماه سال 91 اداره اطلاعات شهر شیراز و پیگیری‌های آنان از سرنوشت عدنان رحمت پناه راه به جایی نبرد. تا اینکه در میانه بهمن ماه سال 91 این شهروند بهایی اهل شیراز به قرنطینه زندان عادل‌آباد شهر شیراز انتقال یافت. پس از آن بود که این شهروند بهایی به بند موسوم به عبرت در زندان شیراز انتقال یافت که بندی ساخته و تشکیل شده برای اقلیت‌های مذهبی است. این شهروند بهایی حدود 6 ماه را به صورت بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بود تا اینکه پرونده اتهامات او به شعبه 3 دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شد. رئیس دادگاه چند باری به بهانه‌های مختلف از جمله مطالعه نکردن پرونده، بررسی اتهامات آقای رحمت پناه را به تعویق انداخت که با اعتراض خانواده این زندانی بهایی اهل شیراز مواجه شد. سرانجام پس از تحمل نزدیک به 200 روز زندان و بازداشت، عدنان رحمت پناه با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دادگاه بررسی کننده اتهامات آقای رحمت پناه این شهروند بهایی اهل شیراز را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ دیانت بهایی به 1 زندان محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اجرای حکم 1 زندان عدنان رحمت پناه از آبان ماه سال 93 و با فراخوانده شدنش به زندان عادل‌آباد شیراز آغاز شد و او از آن زمان دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند.